آنتم داره به آخرش میرسه دیگه. ببین
نه آخه با این چوبی کلن گزنم
شخصیتی که تا الان چیا متوجه شدی یه شخصیت کارتونیه، فیلم سینماییه، پسره.
آها این پسر بچه پینوکیو.
آها
یکی چوبی ها رو نمیکن.
آره پس همیشه وقتی سوال میپرسین اطلاعاتشو بذاریم پیش خواستم. من مقبلی
هم دیگه نداره دیار تا راهنمایی کنه.
خواستم
بگم جادویه.
نه خواستم بپرسن که چیزی پیش پدر مادر.
خب بریم با هم داستان رو بشنویم و برگردیم در مورد داستان یه گفتگو بکنیم.
سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ به اتاق کند و کاوه برنامه کلاغ‌پر خیلی خوش اومدین. ببینم شما تو کدوم شهر زندگی میکنین؟ جنوب، شمال، شرق، غرب؟ اصلا شما به شهری که توش زندگی میکنین دقت میکنین؟ به آدمای شهر، به مردم پولدار و فقیر شهر، به دوست و آشناهاتون که چطوری زندگی میکنن؟ من باران بهرامی توی این برنامه میخوام براتون از جوانا بگم، دختر نوجوانی که به آدمای شهرش خیلی اهمیت میده. من با مادر و برادر کوچکترم به فروشگاهی در مرکز شهر رفتیم تا خرید کنیم. مامان پرسید: جوانا، امشب برای شام چی دوست داری بخوری؟ کمی فکر کردم و گفتم: خب، من فیجواد و پیتزا دلم میخواد. ماهی کبابی ترد با سالاد مرغم میخوام. مامان با تعجب پرسید: چرا میخوای این همه غذا رو با هم بخوری؟ حق به جانب گفتم: چرا میخوام این همه چیزو بخورم؟ برای اینکه من اصلا طاقت گرسنگی رو ندارم. فکر کنم اگه توی مدرسه امتحانی بود که توش ازم میپرسیدن 100 غذای محبوبتونو بنویسین، من بهترین نمره کلاسو میگرفتم. بعد از اینکه خرید تموم شد و صندوق ماشینو با انواع خوراکی و مواد اولیه برای پخت و پز پر کردیم، به طرف خونه برگشتیم. اما از اونجا که ساعت شلوغی خیابونا بود، همه ماشینا به آرومی حرکت می کردن. کنار خیابون توی پیاده رو گروهی از مردم رو دیدم که عکس یه نفر رو توی دست داشتن. آواز می خوندن و شعار می دادن. از مامانم پرسیدم: مامان، این مردم چی کار می کنن؟ مامان گفت: مبارزه انتخاباتی دخترم. دارن یه شهرداری جدید انتخاب می کنن. نامزدای انتخاباتی اینطوری برنامه هاشون رو اعلام میکنن و رقابت انتخاباتی بینشون شروع میشه. این برنامه ها باعث میشه که کشور ما برزیل و مردم شهرمون جای بهتری برای زندگی داشته باشن و به مردم کمک میکنه که زندگی بهتری داشته باشن. مامان گفت که ترافیک خیلی سنگینه و به همین خاطر دور زد و ما از یه خیابون ناآشنا سر در آوردیم. ساختموناش خراب شده بودن و انگار این ساختمونای خراب از یه طرف به طرف دیگه تاب می‌خوردن. زنی رو دیدم که یه بچه یه گریان رو بغل کرده بود و داشت داخل یه سطل زباله رو می‌گشت. از مامان پرسیدم: مامان، اون خانم داره چی کار می‌کنه؟ مامان آهی کشید و گفت: عزیزم، دنبال یه چیزی برای خوردن میگرده. من خیلی دلم براش میسوزه، اما اینجا جای مناسبی نیست که ماشینو نگه دارم و بتونم بهش کمک کنم. مجبوریم به راهمون ادامه بدیم. صورتمو به شیشه ماشین چسبوندم و به ناچار فقط به اون زن خیره شدم تا اینکه از جلوی چشام دور شد. شام بعد از خرید همیشه شام مفصلیه، اما من اشتها نداشتم. بابام با نگرانی پرسید: چیزی شده جوانا؟ مریض شدی؟ مامان گفت نه، از وقتی که خانمی رو توی خیابون دیدیم که داشت توی سطل زباله دنبال غذا میگشت اینجوری شده. پرسیدم چرا اون زن چیزی برای خوردن نداشت؟ مامان گفت خب لابد خیلی فقیره و نمیتونه چیزی بخره. پرسیدم چرا دولت کمکش نمی کنه؟ بابا گفت حتما کمک میکنه، اما تعداد فقیرها زیاده دخترم و برای کمک به این همه فقیر کلی پول لازمه. با عصبانیت گفتم درست نیست که اون زن چون پول نداره گرسنه باشه. اگه من شهردار بودم هیچ کس گرسنه نمیخوابید. بله، اگه من شهردار بشم از همون موقع تصمیم گرفتم که کاری بکنم و چاره‌ای پیدا کنم. به همین خاطر نشستم و کلی فکر کردم، خیلی فکر کردم و بازم فکر کردم. به کتاب خونه رفتم و کلی کتاب و زیر و رو کردم، کلی کتاب خوندم و تا میتونستم از مامان و بابا کلی سوال کردم. فقط 2 هفته تا زمان انتخابات شهردار جدید شهر برزیلیا باقی مونده بود که سیاست‌های من برای شهر آماده شد. من سیاستامو برای پدر و مادرم به این شکل توضیح دادم و گفتم که تصمیم دارم این کارها رو انجام بدم. اول از همه زمین‌های بدون استفاده شهر را به بازار خوراکی تبدیل می‌کنم. اگر بخواهیم بازار بسازیم باید ساختمانی داشته باشیم. شهر برای ساخت ساختمانی بزرگ و محکم سرمایه گذاری می‌کند. حتی یک ذره از مالیات شهروندان هم برای ساخت این ساختمان هدر نمی رود و فکر می کنم که در آن بازار هر کسی گوشت و سبزیجاتی را که تولید کرده می فروشد و لازم نیست برای اجاره این محل پولی به شهرداری بدهد. پس محصولاتشان را خیلی ارزان تر می فروشند. تازه کیفیت محصولات هم عالی می شود و اینطوری همه می توانند غذای خوب و سالم بخورند. مردم شهر به بازار می آیند و غذای خوب و ارزان می خرند. مردم چه فقیر باشند و چه پولدار، همه از غذای با کیفیت استفاده می کنند. سود کشاورزان در این بازار ممکن است کمتر باشد، اما چون فروششان بالاست سودشان زیاد می شود و بیشتر از قبل پول در می آورند. اگر من شهردار بشوم رستوران بزرگی در یکی از زمین های خالی شهر می سازم. امیدوارم که این رستوران با کمک های مردم ساخته شود. در عوض اسمش را می گذاریم رستوران مردم. مواد لازم برای تهیه غذاها در این رستوران از بازار بسیار ارزان تهیه و خریداری می شود. در عوض برای محصولات کشاورزان در بازار جای کافی باز می شود. کارکنان این رستوران همگی داوطلب هستند. هر غذا با کمترین قیمت ممکن فروخته خواهد شد و با پولی که در روزهای هفته از رستوران به دست می آید می توانیم در آخر هفته غذای مجانی برای افراد بی خانمان و خیابان خواب تهیه کنیم. رستوران مردم هم برای فقرا و هم برای ثروتمندان همیشه باز خواهد بود. این خوراک و غذا حقیست که همه مردم باید داشته باشند. سخنرانیم برای مامان و بابا تمام شد و بعد از اینکه اینا رو گفتم برام دست زدن. مامان گفت وای جوانا، عزیزم چطور تونستی به این همه چیز فکر کنی؟ بابا گفت من به دخترم افتخار میکنم. اگه همه چیزایی که تو گفتی اتفاق بیفته دیگه کسی گرسنگی رو تجربه نمیکنه و کسی از شدت گرسنگی راهی بیمارستان نمیشه. مامان و بابا با سیاست های من موافق بودن. با خوشحالی پرسیدم پس یعنی من میتونم در مبارزه انتخاباتی شرکت کنم و شهردار بشم؟ اما متاسفانه جواب منفی بود. بابا گفت نه، چون تو برای این کار خیلی کوچیکی. پس من باید یه نامه برای اون نامزد انتخاباتی مینوشتم که خانوادم ازش حمایت میکردن. من ناممو اینطور نوشتم و دفتر نقاشیمو به همراه اون نامه پست کردم. خدمت کاندیدای محترم شهرداری، شما الان گرسنه هستید یا سیر؟ من وقتی گرسنه هستم حالم بد می شود. اصلا انرژی ندارم و از هر چیزی ناراحت می شود. اگر کسی همیشه گرسنه باشد، هیچ وقت خوشحال نیست و تا وقتی چنین افرادی در شهر هستند، این شهر هرگز شاد و سعادتمند نخواهد بود. اگر من شهردار بودم، این کارها را انجام می دادم و نقاشیم را کامل کردم تا تمام مراحلی را که از ایده هایم نقاشی کرده بودم ببینید. روز بعد از دفتر همون کاندیدا نامه ای دریافت کردم که اینطور نوشته شده بود: جوانای عزیز، امیدوارم سیر و شاد باشی. ممنون از نامت، خیلی تأثیر گذار بود و من با تو کاملا موافقم که همه شهروندان حق خوردن غذای سالم و مفید را دارند. من هم مثل تو مدتها به این مسئله فکر کردم. اگر روزی شهردار بشوم، دوست دارم کسی در شهر گرسنه نماند و همه بتوانند غذای گرم با کیفیت و خوشمزه و سالم بخورند. با تشکر، کاندیدای شماره 1 شهرداری برزیلیا، خولیو سوریانو. قصه ما به سر رسید، کلاقه به خونش نرسید. رفتیم بالا دوغ بود، اومدیم پایین ماست بود. قصه ما در مورد خیلیا راست بود. این داستان زیبا رو خولیو سوریانو برای ما نوشته بود و من باران بهرامی اونو برای شما خوندم. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشین.
متوجه شدین کامل داستانو؟
بله.
جایی بود که متوجه نشده باشین یا؟
نه.
وقتی داشتیم داستانو گوش میکردیم، کجای داستان براتون جالب بود یا چه سوالی تو ذهنتون شکل گرفت؟ از زینب شروع کنیم.
خب راستشون قسمتش برای من جالب بود که جوانا با اینکه یه غذای مفصل داشت و مادرش برش یه غذای خوب آماده کرده بود، اون حسی که باعث میشه ناراحت بشه که چرا همنوعش باید داره توی سطل زباله دنبال غذا بگرده، اما جوانا بتونه پیش خانوادش غذای خوب و مفصل بخوره و اینجا برای من جالب بود با اینکه بچه بود، ولی خب احساس مسئولیت پذیری میکرد.
بگو یارتا.
اونجایش برای من جالب بود که فهمیدم تمام بچه ها یه چیزی دارن که میتونن دنیا رو بهتر بکنه. یعنی این سیاست، جنگ و تمام این چیزای آدم بزرگا دنیا رو به شکل بدی کرده و من مطمئنم که بچه ها میتونن دنیا رو به جای بهتری تبدیل بکنن.
آها، متشکرم. بگو کسرا.
به نظر من کاری که این دختره کرد و پرم فرستاد برای شهردار که من اگر شهردار بودم مثلا نمیذاشتم هیچ کس شبا گشنه بخوابه و از گشنگی زیاد به بیمارستان بره و تو نامش حالا اینا رو ننوشته بود، یعنی تو داستان گفت که مثلا
الو گنجه استودیو
خب در حلقه کندوکا با بچه همراه شدیم، همینطور تحصیلگر محترمشون خانم نغمه زمانی 20 سالی رو بازی کردن. قصه من شهردار میشوم رو هم شنیدیم و همینطور نظر بچه ها رو. آقای دکتر، بچه ها فکر میکنم بعضی هاشون خیلی هم دوست داشتن خودشون مسئولیتی قبول کنن و فکر میکردن که اگر بچه ها داره مسئولیت باشن شاید بتونن خیلی کارها رو بهتر هم انجام بدن. در روی داستان امروز هم برامون میفرمایید لطفا.
بله، خیلی در واقع هم بازی لذت بخشی بود، هم داستان در واقع خوبی بود و کودکانم خوب تونستن اون همزاد پنداری رو انجام بدن. این داستان رو خولیو سوریانو در واقع نگارش کرده و بیشتر برای تقویت همون بحث مسئولیت پذیری هم هست. خب اینجا این بحث بچه ها که حسشون خیلی زیباتر و معصومانه تر ما در این داستان میبینیم که میخوان همه مشکلات رو حل کنن و ممکنه کم کم بدونن که یک سری موانعی هست در عالم واقع و باید اونا رو تعدیل کنن، ولی در هر صورت یارتا هم اشاره میکرد که بچه ها یه حسایی دارن که میتونن دنیا رو بهتر کنن بله. حتی یا بهتر از بزرگسالان اون رو اداره کنن و اینکه در واقع همچین تصوری بچه ها انجام میدن که بتونن شهر خودشون رو مدیریت کنن، این نوعی در واقع همون مسئولیت پذیریه و ما باید این بحث مسئولیت پذیری رو در اونها تقویت کنیم. یعنی نباید ترسی از اشتباه رو به کودک القا کنیم، یعنی ما باید از همون ابتدای مسئولیت هایی رو به کودک بدیم، چه در خونه و چه در مدرسه. مثلا در خونه خیلی وقتا میتونیم مسئولیت ها رو با بازی لذت بخشتر کنیم. مثلا ما به بچه بگیم که تو اتاق تو مثلا مرتب کن، مثلا من سالن رو مرتب میکنم یا آشپزخونه رو مرتب میکنیم و ببینیم کدوممون زودتر این کار رو انجام میده. یعنی از همون ابتدا باید کودک رو تمرین بدیم به اون مسئولیت پذیری. حتی در مدارس هم باید این اتفاق بیفته، ما یه کارهایی رو بسپاریم به کودکان، یا کودکانی که در واقع یه مقطع بالاترن یا از لحاظ درسی بالاترن به کودکان دیگه درس بدن، مسئولیت بهشون بدیم که کمکشون کنن و از یک فضای رقابتی ببریم به یک فضای همدلی
زنده
که این رقابت قطعا صدمه خواهد زد.
البته آقای دکتر همیشه باید توجه داشته باشن به خصوص والدین که مسئولیت های اندازه بچه ها بهشون بدن، حالا از هر جهت، چه جسمی باشه چه روانی و چه تفکری، چیزی باشه که در حد و در سن و سال و در شخصیت و کاراکتر اون بچه هست که به هر حال هم بتونه از پسش بر بیاد، هم زده نشه و لذت هم ازش ببره.
بله دقیقاً.
در خدمت جناب آقای دکتر سعید ناجی هستیم، باز هم با افتخار یکی از بنیانگذاران و پیشکسوتان برنامه فلسفه برای کودکان در ایران و البته عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی در کنار کارشناس همیشگی برنامه‌مون جناب آقای دکتر محمودی. آقای دکتر ناجی سلام درود بهتون، باز هم خیلی خوش آمدید به کلاغ پر رادیو تهران.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آقای دکتر محمودی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
جناب آقای دکتر نایجی، درباره پرسشگری اجتماعی امروز و در این برنامه داریم خدمت شما و دوستان صحبت می‌کنیم، بیشتر می‌شنویم و بیشتر می‌آموزیم. آقای دکتر محمودی کمک می‌کنن، راهنمایی می‌کنن ما رو و ما از دانش شما از این طریق استفاده می‌کنیم.
منم عرض سلام و درود دارم خدمت آقای دکتر ناجی. آقای دکتر، در مورد بحث پرسشگری اجتماعی ما در حلقه کندوکاو در هر صورت ما میخواییم که از طریق پرسش و پاسخ بعضی از موضوعات رو پیش ببریم و این رو در کودکان تقویت کنیم که یه جنبش هم پرسشگری اجتماعی است که کودکان یاد بگیرن در اجتماع هم حساس باشن نسبت به مسائل، مشارکت کنن، همدلی کنن و در نهایت بتونن یک شهروند خوبی باشن. ما در حلقه کندوکاو برای اینکه بتونیم در واقع این پرسشگری رو تقویت کنیم در کودکان، ما یک سری بازی ها و محرک هایی هم داریم به کار میبریم. برای مثال بازی که ما در این برنامه به کار بردیم هم بازی 20 سوالی بود برای اینکه کودکان اون پرسشگریشون تقویت بشه. حالا که برای اینکه ما اینو بتونیم تعمیم بدیم به پرسشگری و مطالبه‌گری اجتماعی، ما باید در حلقه کندوکاو از چه تکنیکایی استفاده کنیم و این رو چگونه بتونیم در کودکان نهادینه کنیم که این پرسشگری رو در اجتماع هم میتونن داشته باشن؟
بخشی از این آموزش از طریق فضای حلقه کندوکاو به کودکان منتقل میشه. فضای حلقه کندوکاو به نحوی هستش که برعکس مدارس موضوع کلاس و بخشی از پیشرفت کلاس رو در اختیار کودکان و نوجوانان قرار میده و در واقع تعیین موضوع کلاس رو حق مسلم اونها میدونه. میگه که شما به چه چیزی نیاز دارید، چه سوالاتی دارید، اونها رو بپرسید که اینجا ما به بحث بذاریم. نمیگه که سوالاتتون رو بذارید کنار، اصلا سوالاتتون رو ما میشرفتی به ما نداره، بیایید امروز در مورد مثلا حساب دیفرانسیل و انتگرال باید صحبت، یا مثلا ساده تر از اون در مورد توانها و مضربها باید صحبت کنید. در میگه که امروز مسائل و مشکلات شما چیه؟ شما میتونید که از مربی مطالبه کنید که در این زمینه صحبت کنه و اینجا حق با شماست، هرچی شما بخواهید ما در اون زمینه. پس ما به بچه ها آزادی میدیم که نیازها و مسائل فکری خودشون رو مطرح کنن. در مرحله بعدی در واقع در پیشرفت حلقه کندوکاو، اصلی ترین عنصر حلقه کندوکاو که موجب شروع کندوکاو میشه سواله. داستان که خونده میشه ما از بچه ها میخوایم که سوالها و ابهامهای خودشون رو از داستان بپرسن. در روزهای اول چون بچه ها عادت نکردن ممکنه بگن ما سوالی نداریم، بالاخره سوال معلم باید بپرسه، ما چی کاریم که سوال بپرسیم، ولی کم کم یاد میگیرن که کنجکاوی های خودشون رو دوباره به یاد بیارن و همون بر اساس کنجکاوی ذاتی خودشون شروع کنن به سوال کردن. پس اینم یک مؤلفه یه که میتونه کمک کنه که بچه ها سوال کنن. اما چیزی که شما میگین مطالبه گری اجتماعی، یعنی حق خودشو بخواد، میگه آقا من اینو نیاز دارم، اینو حق منه، بعد اینو یه جوری مدیر من، معاون من، معلم من بعد من بده. خب اینجا باز بحث تفکر انتقادی رو داریم که به این موضوع کمک میکنه، این که هر چیزی که به ما گفته شد ما نپذیریم و حرف درست رو بپذیریم. حرف درستی که میتونه آره مثلا خب به نفع همه ما باشه، نه اینکه مثلا حالا یک نفر که داره ما رو مجبور میکنه حرف اونو بپذیریم. پس تفکر انتقادی که در لابلای گفتگوهای حلقه کندوکاو وجود داره باز اینو ساپورت میکنه و باز عوامل پیچیده‌ای هم هست که الان فرصتش نیست که من خلاصه کردم.
صرف سوال پرسیدن هدف ماست تو حلقه، یا یک سوال خوب پرسیدن داریم، یا نوع سوالی که مد نظره با سوالهایی که در حالت طبیعی بچه ها میپرسن فرق میکنه؟ یعنی سوال باید حتما فلسفی باشه یا سودمند برای زندگی طرف و گسترش شخصیتش باشه، یا فقط سوال پرسیدن برای ما همون هدفیه که اگه بچه زیاد سوال بپرسه ما استنباطمون این باشه که به هدفمون رسیدیم؟
بچه ها در مرحله اول همین که سوال بپرسن ما خوشحال میشیم، چون تو آموزش پرورش توانایی سوال پرسیدن و کنجکاوی بچه ها سرکوب میشه و از بین میره، اصلا کنجکاو هم نمیشن به تدریج. پس در مرحله اول همین سوال پرسیدن هر سوالی، و کم کم به این طرف سوق پیدا میکنن که سوال های مهم رو بپرسن، یعنی سوال هایی که میتونه زندگی اونها رو تغییر بده و مشکلاتشون رو حل کنه، نه هر کنجکاوی، هر چیزی که به ذهنشون رسید و هر چیزی که مثلا این ور اون ور رسانه، این ور اون ور کتاب ها دیدن، اینو سوال کنن. اون سوالی رو مطرح کنن که میتونه که یکی از مشکلات زندگیشون رو حل کنه، یکی از دغدغه هاشون رو پاسخ بده و یکی از خلاهای معرفتیشون رو که هم موجب کنجکاوی میشه رفع کنن. و معلومه که سوال های فلسفی از این نوع سوال ها هستن که میتونن که زیر و رو کنن زندگی انسان رو. به عنوان مثال اگر کسی به جبر انگاری اعتقاد داشته باشه ممکنه که به اختیار برسه و زندگی اونو زندگیش تغییر پیدا کنه و بگه من آزادم که میتونم کارهایی انجام بدم، و از این قبیل مباحث که تو فلسفه هستن دیگه.
بسیار عالی، خیلی متشکر از شما آقای دکتر سعید ناجی که وقتتون رو باز هم در اختیار کلاغ بر قرار دادید. بزرگوارید آقای دکتر سعید ناجی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی، باهاتون خداحافظی میکنم.
به نام خدایی که 18,000 عالم زیر فرمان اوست.
یکی بود
یکی نبود،
یعنی اولش هیچکی نبودا.
حضرت سلیمان به خدا میگه که اگه اجازه بدی.
شب اون جشن فرا رسید،
سودابه اما در صدد انتقام جویی بود.
مجسمه یه تیکه از ورق تنش رو میداد پرستو جدا کنه و براش ببره.
همینطور سوزناری که در میآورده قورم میزده.
به به، خوش اومدید به اتاق کندوکا.
چرا کارای زیادی انجام داده باشه اما اون کارو نمیتونه انجام بده.
خانم چرا انقدر تامیلا رو هی صدا میکنین؟ بیچاره سرش درد میگیره، خسته میشه.
باید اول مشاوره میگرفت، بعد فکر یه چند روزی میذاش فکر میکرد.
به نظر من که اگه یه ذره فکر میکرد مکس میکرد.
در اون حلقه کندوکاف اون چیزی که یاد میدیم به کودک بیشتر راهبرد حل.
یک فرصت رایگان برای استفاده از کلاس‌های فبک.
کودک یاد میگیره وقتی که مورد سوال قرار میگیره چگونه جواب بده.
فلسفه برای کودکان در رادیو تهران.
بالا رفتیم، هوا بود. پایین اومدیم، زمین بود. قصه ما همین بود. حالا
خب به پایان برنامه امروز کلافه رادیو تهران رسیدیم. همونطور که آقای دکتر محمودی هم پیشتر و در میانه صحبتاشون اشاره کردند، هدف در این حلقه ها کشف مفهوم حقیقی است که امیدوارم همه ما هم در پیش باشیم و بتونیم تا حد امکان در زندگی بزرگسالیمون هم حتی بهش دسترسی پیدا کنیم. از حضور ارزشمندتون باز هم سپاسگزاری میکنم. باهاتون خداحافظی.
خیلی ممنونم. با سپاس فراوان از همراهی شنوندگان، خدا نگهدار همگی.
اوقات بسیار خوشی براتون آرزو میکنم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
کلاغ توی باغ لالا، گنجیش که زیر تاق لالا، اتاق گل به سر، جیک جیک پشت در، لالا 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 کلاغ پر.
چشم نمیتونم بردارم ازشون. آدم نمیدونه کدومو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
زندگی ما پر از انتخابه، انتخابهای متفاوتی که باعث آرامش میشن، آرامشهایی که طعم زندگی رو به ما هدیه میدن. زندگی ما پر از انتخابه و تنها انتخاب من برای یک فنجان چای دلچسب کروبسته. سماورهای گازی کروبست متفاوت و ماندگار.
اینو نگاه کن، چه ظرف قشنگی.
اقصالیه.
منظورش اقساطیه دیگه.
نه اقصالیه، یعنی الان میخری ولی پرداخت قسطش یه سال دیگه شروع میشه، اونم بدون ضامن.
این فرشم
اقصالیه.
این مبلم یه سال
اقصالیه.
این تلویزیونم یه سال دیگه
اینم اقصالیه.
طرح خرید اقصالی در سرای بزرگ ایرانی، خرید امروز، شروع اقساط از یک سال بعد، با ارسال رایگان به سراسر کشور
بدون ضامن.
قم سرای ایرانی.
باشه بفرست، بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ. جانم ایزان، جانم
شیره روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شد.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد رفت.
من میگم ماهان میخوام چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه، شیرالات بهداشتیه ماهان.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی؟ چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در سه